رسیدیم و برنامه پارلمان رو تقدیمتون میکنیم.
آزاد هستید، هر چه خواستید رأی بدید.
نماینده ملتی هستی که جز به اسلام بزرگ و عدالت
پارلمان قسمت سیوم.
یک اسفند 1382 انتخابات هفتمین دوره مجلس شورای اسلامی برگزار می شود.
امروز هم برای کشور و برای ملت روز بزرگی است. همه انتخابات ها اینجوره. این انتخابات احساس می کنم که مهمتر هم هست، چون می بینید که ستیزگران با انقلاب اسلامی و با کشور ایران چه تلاشی می کنن برای اینکه شاید از حرکت مردم به سمت صندوق‌های رأی جلوگیری کنن. مردم هم به حمدالله مردم پرشور و شوقی و آگاه و هوشمندی هستند. گمان نمی‌کنم این جوان‌های پر از شور و شوق رو هیچ کسی بتوانه مانع بشه از انجام این کار بزرگ.
شورای نگهبان 26 اسفند نتایج نهایی انتخابات را اعلام می‌کند. 29 نماینده تهران در مرحله اول مشخص می شوند. غلامعلی حداد عادل، احمد توکلی، امیررضا خادم ازغدی، سید محمد مهدی طباطبایی شیرازی، احمد احمدی، حسین مظفر، سعید ابوطالب، نفیسه فیاضبخش، محمد خوششهره جمالی، عماد افروغ، داوود دانش جعفری، علی عباسپور تهرانی فرد، علیرضا زاکانی، لاله افتخاری، فضل الله موسوی، فاطمه آلیا، حسین نجابت، حسین شیخ الاسلام، الهام امینزاده، عباس علی اختری، سید علی ریاض، فاطمه رهبر، الیاس نادران، حمید رضا کاتوزیان، پرویز سروری، مهدی کوچکزاده، منوچهر متکی، غلام رضا مصباحی مقدم، حسین فدایی آشتیانی، زینب کدخدا و علیرضا محجوب نیز برای انتخابات نماینده سیوم پایتخت در مرحله دوم انتخابات به رقابت می پردازند. اما کسی حد نصاب لازم را کسب نمی کند. با برگزاری انتخابات میان دوره‌ای در 24 آذر 85، سهیلا جلودارزاده و حسن غفوری فرد راهی مجلس می شود.
هفتم خرداد 1383، پیام رهبر انقلاب به مجلس هفتم.
و اینک مجلس هفتم در موعد قانونی خود آغاز می شود. پیروزی مردم بر توطئه پیچیده و استکباری تأخیر مجلس پدیده‌ای فراموش نشدنی و سرشار از عبرت‌ها برای امروز و فردای نظام اسلامی است و جز با تفضل ویژه پروردگار به دست نیامد. کمک و همراهی مسئولان و دست‌اندرکاران انتخابات در وزارت کشور و شورای محترم نگهبان و تلاش مجاهدت آمیزی که مبذول داشتند زمین ساز این عنایت معنوی و الهی بود و تشکر از یکایک آنان وظیفه حتمی و همیشگی این جانب است. همچنین خود را موظف می شمرم که برای یکایک اقداماتی که در مجلس ششم در جهت پیشرفت و توسعه کشور و با نیت خدمت به مردم انجام یافته از نمایندگان آن مجلس تشکر کنم. هر گفتار و کرداری در مجلس که به فرسایش نظام و برافروختن چالش‌های جناحی بیانجامد، همبستگی ملی را سست و دشمن را به نفوذ در صفوف ملت و مسئولان امیدوار کند، مردم را از کارگشایی نمایندگان خود ناامید و در راستگویی آنان به تردید افکند، بیگمان در سمتی مخالف با وظیفه نمایندگی است. نماینده مجلس در این صورت وکیلی بی موکل و نشسته بر اریکه ناسزاوار است. نیازها و مطالبات حقیقی مردم را می شناسید. اشتغال، مبارزه با فساد مالی، زدودن محرومیت از مناطق محروم، مهار تورم و مقابله با گرانی، روان شدن چرخه خدمت رسانی، گسترش و اعتلاء فرهنگ و اخلاق، رونق یافتن علم و تحقیق، مسئولیت پذیری و پاسخگویی مسئولان حکومتی در شمار برجسته‌ترین این نیازهاست و اینهاست که عدالت اجتماعی را ممکن و پیشرفت و توسعه را محقق می‌سازد. نیازهای موهوم و ساخته دست تبلیغاتچی‌های بیگانه و بدخواه نباید به جای این خواسته‌های حقیقی بنشیند.
سوگند نمایندگان مجلس هفتم.
از قانون اساسی دفاع کنم، و در گفته‌ها و نوشته‌ها و اظهار نظرها استقلال کشور و آزادی مردم و تأمین مصالح آنها را مد نظر داشته باشند.
سوگند هیئت رئیسه مجلس هفتم.
با مراعات بی‌طرفی کامل،
با مراعات بی‌طرفی کامل
در انجام وظایف،
در انجام وظایف
به کار گیرم.
26 آبان 83 47مین جلسه علنی مجلس هفتم اولین جلسه است که در ساختمان جدید مجلس تشکیل می شود.
دکتر حداد عادل:
امیدوارم کار در مجلس جدید که در واقع خانه ملت است، برای ملت ایران و نمایندگان ملت ایران مبارک باشد.
27 آبان 1383 دیدار با نمایندگان مجلس هفتم.
یک مسئله مهم در مورد مجلس جایگاه سیاسی مجلس است. خب مجلس نماینده ملت است. اظهاره و خلاصه ملتی شما. موضع گیری شما در مسائل سیاسی، در مسائل بین المللی به یک معنا حاکی از موضع گیری ملت ایران. این موضع‌گیری دو جور میتوانه باشه. این موضع‌گیری که حاکی از موضع‌گیری ملت ایران است، گاهی میتوانه جوری باشد که دشمن را به دخالت بیشتر امیدوار کنه، او را گستاخ کنه، او را طلبگار و فزون طلب کنه نسبت به نظام اسلامی، او را به زیاده خواهی تشویق کنه. میتوانه این جور باشه، میتوانه درست به عکس باشه. احساس کنه که در ملت ایران و نمایندگان این ملت صلابت هست، ایستادگی هست، آگاهی به منافع و مصالح هست، ایستادگی بر سر منافع ملی و مصالح ملی هست.
بیست و هفتم خرداد 1384 انتخابات ریاست جمهوری نهم.
انتخابات ریاست جمهوری نهم با شرکت 8 نامزد آغاز می شود.
محمد باقر قالیباف نامزد ریاست جمهوری،
دارای 3 فرزند هستم.
مهدی کروبی نامزد ریاست جمهوری،
پدرم یک روحانی معروف زاهد مبارزی بود.
علی لاریجانی نامزد ریاست جمهوری،
با درس‌های شهید مطهری آشنا شدم، درس‌های تفسیری ایشون، درس‌های فلسفی ایشون.
محسن رضایی نامزد ریاست جمهوری،
مهندسی مکانیک دانشگاه مستند قبول شدم.
اکبر هاشمی رفسنجانی نامزد ریاست جمهوری،
مبارزات علیه اسرائیل هم رفت در برنامه مبارزاتی روحانیه.
محمود احمدی نژاد نامزد ریاست جمهوری،
بعد فوق لیسانس راه و ساختمان
حمل و نقل و دکترای مهندسی عمران.
مصطفی معین نامزد ریاست جمهوری.
استاد عالی و هم در دوره دکتر پزشکی و و تخصص بیماری کودکان.
محسن مهرعلی زاده نامزد ریاست جمهوری.
متولد 1335 در شهر مراغه.
بینندگان عزیز، ساعت 1 بامداد 26 خرداد ماه خیابان ولیعصر، هواداران هر یک از نامزدهای نهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری تلاش میکنند با هر وسیله ای آرا بیشتری برای نامزد محبوب خود کسب کنند.
این دوره از انتخابات برای اولین بار به مرحله دوم کشیده می شود. آقایان هاشمی رفسنجانی و احمدی نژاد به دور دوم راه پیدا می کنند. شمارش آرا نشان می دهد محمود احمدی نژاد توانسته است 18 میلیون رأی اعتماد ملت را به دست بیاورد.
قدرتی را که ملت به عنوان امانتی مقدس به من سپرده است، همچون امینی پارسا و فداکار نگاهدار باشم.
3 مرداد 1384 بررسی کابینه احمدی نژاد در مجلس آغاز می شود و به مدت 4 روز ادامه می یابد. نمایندگان به کابینه رئیس جمهور به جز 4 وزیر پیشنهادی برای وزارتخانه های تعاون، آموزش و پرورش، رفاه و تأمین اجتماعی و نفت رأی اعتماد می دهند.
در انتخابات میان دوره‌ای هم خبر جدیدی داریم.
28 آذر 85 با برگزاری موفق اولین انتخابات تجمیعی، نتایج انتخابات خبرگان و میان دوره‌ای مجلس اعلام می‌شود و 16 نماینده تهران در مجلس خبرگان مشخص می‌شود.
8 خرداد 1386 دیدار با نمایندگان مجلس هفتم.
شرایطی که قبل از پدید آمدن این مجلس به وسیله بعضی اشخاصی که از رو غفلت کارهای انجام می دادن به وجود آمده بود، رفتن به سمت تحریم انتخابات، رفتن به سمت استعفای نمایندگان، اعتصاب در مجلس، مقابله مجلس، صدای عمومی مجلس با خیلی از مبانی و اصول نظام، که اینها چیزای بدی بود، چیزای عجیبی بود. در یک چنین فضایی این مجلس رویید. خب معنای این چیست؟ مجلس رو که کسی نصب نمی کند، مجلس رو مردم انتخاب می کند. این معناش این است که دل این ملت، دل این کشور برای همون چیزی می تپد که کسانی برنامه ریزی کرده بودن که اون چیز رو قلعه ماده کنند. دل این ملت برای اصول اسلامی می تپد.
در دوره هفتم مجلس شورای اسلامی 370 طرح و لایحه تصویب می شود. 11 طرح و لایحه به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارسال می شود و 31 طرح و لایحه را شورای نگهبان بازگشت می دهد و 1 طرح در پایان دوره در این شورا باقی می ماند و 1 طرح را مجمع تشخیص مصلحت نظام برگشت می دهد.
انتظار کلید طلایی وصال و حضور دائمی است. فرهنگ انتظار عصاره پیام شیعه برای یک دنیا ناباوری و بیاوری است.
میل سر دردان تا که بیشیه آسد بردان ارمان ما نلنا پردان و عشق در چه قنی سردان غروب جمعه میرسه چشمامو رو هم میذارم تو حسرت رسیدنت بارون قصه میبارم لناب ندبن من ارمان لهر عهده هزار جانن کل لبر فرج سالن بر عزیز دل بشانه تو کوچه فاقه آرزون هر میزنه یاد خدا چند تا بهارو بشمانی واسه تماشای شما
فقط کلمه خواندن اولین فرمان کلمه کلمه کلمات جملات دینج ترین برای خوانش هزار بارگی کتاب مطالعه را با گفتگو بشنوید FM ردیف 103.5 مگاهرتز رادیو گفتگو صدای اندیشه ها.
دوستان عزیز شنونده دعوت میکنم در این لحظه میان برنامه کوتاه موج رو بشنوید با موضوع تکنیک ها در فضای مجازی در انتخابات.
گوشه‌هایی از تاریخ پهلوی
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شنوندگان عزیز رادیو، با برنامه گوشه‌هایی از زندگی خاندان پهلوی به روایت یادداشت‌های علم، در این برنامه ما از متن کتاب یادداشت‌های علم در واقع جریانات خاندان پهلوی رو بازگو می‌کنیم. امیدوارم که مورد توجه قرار بگیره. یکی از روش‌هایی رو که شاه بعد از سالهای 42-43 داشت این بودش که نه تنها مردم بلکه حتی مسئولین کشور رو تحقیر میکرد و توهین میکرد و به اونها به هیچ عنوان اجازه این که در مقابل شاه حرفی بزنن، حرکتی داشته باشن، حتی از شخصیت خودشون دفاع بکنن هم نداشتن. در یادداشت‌های علم موارد متعددی از این وضعیت دیده میشه. در صفحه 239 جلد اول از یادداشت‌های علم این نکته هست، میگه که حتی شاه برای کارهای بسیار کوچیک با عصبانیت و تلخی با مسئولین برخورد میکرد و همه میدونیم که شاه در این زمینه به دلیل اون روحیه تکبر و خودخواهی خودش به هیچ عنوان نسبت به دیگران حالت عادی نداشت. در هر حال شاهنشاه دستور دادن که وزرای کشور و آبادانی و مسکن عوض بشوند. علم میگه که من در مورد دلیل این تعویض این دوتا وزیر رو نفهمیدم چی بود. بعد شاه میگه زیرا این احمقها به یکدیگر فحش دادن و بعد به من تظلم کردن. جالبه، یعنی دو تا وزیر اختلاف پیدا کردن، حالا به هر دلیلی، بعد احیانا به همدیگه به هر حال حرفای ناجوری زدن، حالا اختلافشون رو آوردن پیش شاه. شاه به جای این که مشکل اینا رو حل کنه، به جای این که به مسئله رسیدگی کنه، گفت دو تا وزیر رو برکنار، یعنی دو وزیر من حق ندارن اصلا با هم اختلاف داشته باشن، حق ندارن با هم جر و بحث کنن، حق ندارن که حتی فکر این میکنن که اختلافشون پیش من بیارن، اینا فقط و فقط باید مطیع محض باشن. میگه که شاه در یه روزی به علم میگه که من امتحان کردم، هر کس با من در افتاده از بین رفته، حالا چه داخلی چه خارجی. بعد مثال میزنه، چند نفر اسم میاره و میگه من مطمئنم که اینا کسانی بودن که به هر حال با من در افتاده بودن. بعدم جالبه، جز کسانی رو که میگه هر کسی که با من در افتاد از بین رفت، حسن علی منصور که در واقع یکی از سرسپردگان به شاه و امریکا بود، این رو هم جز کسانی میاره که در واقع با شاه مثلا مخالف بوده و از بین رفته. بعد میگه منصور نوکر مستقیم امریکا بود و فوق‌العاده جاه طلب بود، او که کشته شده بود چطور شاه میگوید که با من در افتاد. بعد میگه که علت این بود که منصور میخواست که در مواردی به حرفای من اعتنا نکند و حرف امریکایی ها را عمل کند و به عبارت دیگه اینطور القا بکنه که به هر حال خداوند همه مخالفین منو به هر شکل دست از بین میبره. یادداشت‌های علم یک موردی هستش که من عیناً از روی کتاب میخونم، در صفحه 278 یادداشت‌ها جلد دوم هست، میگه در ششم خرداد 1351 شرفیاب شدم، بریده روزنامه اطلاعات را نشان شاهنشاه دادم و عرض کردم بر حسب تصادف روزنامه اطلاعات این دفعه اخبار درست نوشته است، یعنی اگر خبر اعدام را نوشت خبر عفو ملوکانه را هم نوشته است و در این حال عکس پاسبان بدبختی هم که کشته شده گذاشته است. پس اگر شاهنشاه کسی را اعدام می‌فرمایند در حقیقت به خونخواهی این بیگناهان است. شاه میگه درست میگویی، عرض کردم خدا به اعلیحضرت همایون عمر بدهد، اگر واقعا دست کسی به خون آلوده نباشد چرا باید کشته شود؟ بعد شاه در جواب میگه صرف همکاری با محرکین مجازات اعدام زیادی نیست. شاهنشاه فرمودند ولی در قانون محاکمات نظامی اینها هم متهم در آشوب و بلوا هستند و باید اعدام شوند. عرض کردم درست میگویی ولی وجدانن صحیح نیست، چه بسا که به راه بیایند و بعدها اصلاح شوند. فرمودن مثل این است که تو هم دیگر پوفیوز شده ای. به این ترتیب به پایان یکی دیگر از برنامه‌های گوشه‌ای از زندگی خاندان پهلوی میرسیم.
خب عزیزان شنونده، برنامه موج رو همینک تقدیمتون میکنیم.
موج سواری،
تکنیک های رسانه‌ای،
فیک نیوز،
شبکه‌های اجتماعی،
شایعات،
تکنیک،
فیک نیوز،
موج.
سلام، من مسموعه نصیری، عضو هیئت مدیره انجمن سواد رسانه‌ای ایران هستم. نگاهی خواهیم داشت به تکنیک های پرکاربرد در زمان انتخابات که میتونن نظر ما رو به عنوان رای دهندگان تغییر بدن و روی نظر و رای ما تأثیر بذارن. زنده نگه داشتن اثر یک پیام با تکرار زمانبندی شده اون سعی می کنن که موضوع رو تا زمانی که مورد نیاز هست زنده نگه دارن. تو این روش با تکرار پیام سعی در القای یک مقصود معین و جا انداختن پیامی خاص توی ذهن مخاطب دنبال میشه. روش تکرار یکی از روش هایی هست که از قواعد خاص خودش پیروی می کنه، زیرا فاصله های تکرار نباید خیلی طولانی باشه که سبب محو شدن آثار قبلی باشه و نه خیلی کوتاه باشه که ملال آور و خسته کننده باشه. تکرار مثل ضربه های پیاپی یک چکش عمل میکنه که سرانجام میخ رو در واقع میکوبه و به داخل هدایت میکنه. بنابراین فرستنده پیام امیدواره که به این شکل باعث دریافت نکات پیام بشه.
یکی از خصوصیات ممتاز دیگر امروز آماده بودن وسایل رسوندن پیامه. همین فضای مجازی که اسمش فضای مجازی است، در حال که واقعا فضای حقیقی است، یعنی تو زندگی بسیاری از مردم حضور داره این فضا. خب همین فضای مجازی ابزاره، که ابزار بسیار کارآمد برای اینکه شما بتوانید پیامتون رو به اقصا نقاط دنیا برسونید، به گوش همه برسونید. اینه دیگه، این نبود دیروز نبود امروز هست دیگه، از امتیازات اینه.
بنابراین گزاره هایی مثل این که مجلس آینده بی اثر هست، پس رأی دادن بی فایده است، انتخابات فرمایشی و نه رقابتی و رأی گیری معنی نداره، اگر فلان فرد یا جریان رأی بیارن کشور نابود میشه، و مثلا ادعاهایی مثل این که ما می توانستیم کار بکنیم اما ادعی مانع شدن و نگذاشتن و مواردی از این دست که این روزها ممکن هست که زیاد بشنویم، نمونه هایی هستن که با استفاده از تکنیک تکرار و البته همافزایی رسانه‌ای با هدف انحراف افکار عمومی در زمینه انتخابات به کار گرفته میشن. بسیار زیاد باید در حوزه تکرار مراقب کلید واژه‌ها و عنوان سازی‌هایی باشیم که توسط رسانه‌ها و کاندیداها مورد توجه و تاکید قرار میگیره. هر جا کلید واژه و ادعایی مداوم از سوی رسانه‌ها و کاندیداها تکرار میشد، اونجا ما باید بدونیم که قرار هست یک گزاره و یک روش و یک تفکر خاص به ما القا بشه و غالب بشه، برای اینکه ما رفتار مورد نظر سازندگان اون پیام رو داشته باشیم.
موج، ویژه برنامه از رادیو گفتگو.
دوستان عزیز شنونده، برنامه موج رو شنیدید، امیدوارم مورد توجهتون قرار گرفته باشه. دوستان عزیزم، از ساعت 6 بامداد تا این لحظه به اتفاق دیگر همکارانم با بخش اول برنامه ها همراه شما عزیزان بودیم. امیدوارم برنامه هایی که تا این ساعت تقدیمتون شد مورد توجهتون قرار گرفته باشه. پایان بخش برنامه های این بخش بر بال سخن هست. این برنامه رو تقدیمتون میکنیم و این بخش رو به پایان میبریم. دیگر همکارانم بعد از این برنامه با بخش دوم برنامه ها همراه شما عزیزان خواهند بود تا ساعت 22:10 شب.